الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. القول فی مسقطات هذا الخیار به طرفیه او احده ما مسئلتون یسقط الرد خاصتن به امور. بحث مسقطات خیار عیب نسبتاً یک بحث طولانی است. من محاسبه کردم با این کتاب های ما چاپ مجمع فکر اسلامی 56 صفحه فقط ما بحث مسقطات رو داریم. بحث مسقطات دوستان تو 3 تا مسئله تقسیم بندی شده. من عرض کنم مایلم که ابتدا این مسئله ما یک شمه ای و یک ساختاری از مجموعه این 56 صفحه، حالا لااقل تو مسئله اول خودمون و رؤوس اون مسائل بعدی براتون عرض بکنم. فکر میکنم این توی مسیر کارمون عرض کنم مفیده و بهتر مطالب رو انشاءالله دریافت خواهید کرد. ببینید دوستان، یه تفاوتی که بحث خیار عیب در بحث مسقطات با خیارات دیگر داره این است که خیارات دیگر اینجوری بود که شما فقط میتونستی رد بکنی، دیگه بحث عرش در خیارات دیگر مطرح نبود. اما در خیار عیب هم بحث رد مطرحه، هم بحث عرش مطرحه. لذا یه وقتایی اختیار شما در رد فقط ساقط میشه اما میتونی عرش بگیری، یه وقتایی اختیار شما در عرش ساقط میشه اما میتونی رد کنی، یه وقتایی هم نه، هر دو ساقط میشه. یعنی هم اختیار شما در رد کردن ساقط میشه، هم اختیار شما در عرش گرفتن ساقط میشه، هر دو ساقط میشه. این باعث شده که دوستان این مسقطات خیار عیب به 3 مسئله تقسیم شده. یک مسئله همینجا صفحه 279 در واقع عرض کنم خدمت شما مطرحه. 2 مسئله بعدی دوستان عرض کنم خدمت شما صفحه 317 و 320 میاد. یعنی مسئله 317 عذر میخوام، مسئله اولمون یسقط الرد خاصتنه، یعنی اونجایی که فقط رد ساقط میشه اما عرش حق عرش باقی میمونه. مسئله دوم که صفحه 317 میاد دوستان، عرش ساقط میشه اما رد باقی میمونه. صفحه 320 مسئله سوم یسقط الرد و العرش معن، معلوم شد؟ پس ما در واقع تو این بحث مسقطات 3 مسئله داریم. فعلا مسئله اولمون که خودشم خیلی طول میکشه، یعنی حدود 40 صفحه مال همین مسئله اولمونه. تو این حدود 40 صفحه دوستان ما میخوایم اینو بحث کنیم که کجاها حق رد ساقط میشه اما حق عرض چی میشه؟ باقی میمونه. تو این 40 صفحه اول میخوایم اینو بحث کنیم. حالا تو این مجموعه مسئله اول که سقوط رد دست به تنهایی با بقای عرش، ایشون 4 مسقط براتون بیان میکنه. 1 مسقط دوستان اسقاط خود ذوالخیاره، یعنی منی که خیار عیب دارم بیام حق رد خودم را فقط، نه حق عرش رو ها، فقط حق رد خودم را اسقاط بکنم. این یکی که همین صفحه اول بحثمون مطرح خواهد شد. دوم بحث تصرفه. اگر آقای ذوالخیار کسی که مال معیوب رو گرفته در اون مال معیوب چه کار کرد؟ تصرف کرد. گفتن تصرف حق رد رو از او میگیره، اما حق عرش رو از او نمیگیره. اینم همین صفحه شروعش میکنیم تا صفحه 289، یه 10 صفحه باش کار داریم، 10-11 صفحه. سومین مسقط دوستان تلف عین است. اگر اون مال معیوبی که من گرفتم پیش من چی بشه؟ بگید تلف بشه. اینجا حق رد ندارم. خب حق رد معلومه ندارم دیگه، چون تلف شده دیگه نمیتونم برگردونم که، اما حق گرفتن عرش دارم، او باقی میمونه. اینم صفحه 289 میاد. صفحه 301 هم دوستان چهارمین، بگید چهارمین مسقط. چهارمین مسقط دوستان حدوث عیب است عند المشتری. این مال معیوبه که من گرفتم یه دونه عیب داشت، من گرفتم یه دوتا عیبم در زمانی که پیش من بود روش اومد، شد سه تا عیب، یه عیب دیگه بهش اضافه شد، شد دوتا عیب. پیش من وقتی معیوب شد من نمیتونم اینو برگردونم، اما میتونم چیکار کنم؟ عرش بگیرم. درست شد؟ من تلاش کردم تو این چند دقیقه اول اون ساختار کلی این بحث رو، حالا دیگه تو مسئله اولش و رؤوس اون مسائل بعدی رو براتون عرض بکنم. اجمالا الان تو ذهنتون اومد که ما تو این 56 صفحه میخوایم چه کار بکنیم، و این مهمه دوستان تو مطالعتون. حالا من خلاصه عرض کردم، یه در حد دو سه خط نموداری اینو در بیارید و سعی کنید در تمام این 56 صفحه این ساختاره تو ذهن مبارکتون باشه. این کمک میکنه به بحث ما. و اما بریم سراغ اون اولین مورد از مسقطات رد به تنهایی. اولین چیز دوستان این است که خود آقای ذوالخیار، کسی که مال معیوب دستش رسیده، این آقا بیاد خیار خودش رو چکار کنه؟ اسقاط کنه. اسقاط خیار توسط خود آقای ذوالخیار نسبت به چی؟ نسبت به خصوص رد. یعنی بگه آقا من رد نمی کنم، حق رد خودم رو اسقاط می کنم، اما حق عرشش باقی بمونه. خب این از اون مواردی است که فقط رد رو اسقاط می کنه اما حق عرش او باقی می مونه. علت این که دوستان گفتن که آقای ذوالخیار می تونه این خیار خودش رو اسقاط کنه این است که این خیار عیب دوستان خیار حقی است. خیار حقی است یعنی چی؟ یعنی این چون حقی است از حقوق این شخص، این آقا میتونه از حق خودش چیکار کنه؟ بگذره. ولذا بعضی از محشین گفتن میدونید علتش چیه؟ علتش این است که ان خیار العیب خیار حقی قابل للاسقاط، ولذا اگر کسی اسقاط بکنه اون ساقط میشه. اگر دوستان نسبت به انتخاب عرش تصریح بکنه، یعنی بگه آقا من رد رو اسقاطش میکنم اما حق عرش خودم رو باقی نگه میدارم، خب اینجا که بحثی وجود نداره. اما یه وقتی دوستان یه تعبیری به کار میبره که چه بسا به نگاهی دو پهلو باشه. حالا من مثال بزنم براتون. اگر یه کسی اومد اینجوری خیار خودش رو اسقاط کرد، گفت التزمت بالعقد، شما چی میفهمید ازش؟ التزمت بالعقد، من ملتزم به این عقد شدم. این معناش این است که فقط خیار ردش رو ساقط کرده یا نه حتی حق عرش خودش رو هم ساقط کرده. این فقط رد رو میگن ساقط کرده، چون التزام به عقد یعنی من عقد را فسخ نمی کنم. اما این با گرفتن عرش میسازه. او کسی که عرش میگیره که فسخ نکرده که، معامله سر جای خودش هست، فقط عرش گرفته. لذا اگر تعبیر آقای ذوالخیار این بود، گفت التزمت بالعقد، اینجا گفتن رد ساقط میشه اما عرض سر جای خودش باقی است. اما اگر به جای التزمت بالعقد اینجوری گفت، دوستان سوال میخوام ازتون بکنم، اگر به جای التزمت بالعقد گفت چی؟ گفت اسقطت خیاری، اینجا چی میگید؟ میگید فقط رد ساقط میشه یا نه گرفتن عرش هم حقش ساقط میشه؟ شیخ اینجا میگه بعید نیست که در تعبیر اسقط و خیاری بگیم حق عرش هم ساقط میشه. مرحوم سید یزدی هم با این موافقه، بعضی از دیگران هم موافقن، اما دوستان بزرگوار، مرحوم امام با این مخالفه. مرحوم امام دوستان در کتاب البیعشون، ایشون معتقد عرش یک حقی است مستقل و ارتباط به خیار نداره. در واقع ها خیار عیب همون خیار فسخه، همون خیار رده. البته در کنار خیار فسخ و خیار ردی که داره میتونه چکار کنه؟ عرش هم بگیره، اما این عرش ربطی به خیار نداره ها. مرحوم امام نگاهشون اینه، ولذا میگن اگر کسی گفت اسقط تو خیار الفسخ، ها؟ اسقط تو خیار الفسخ، این فقط رد رو ساقط کرده، اما حق عرض سر جای خودش باقیست. اما عرض کردم مرحوم شیخ این اعتقاد رو نداره. این دو سقط رو بخونیم، نگاه کنید. القول فی مسقطات هذا الخیار به طرفی او احدهما، یعنی چی؟ یعنی یا هر دو طرف ساقط میشه. هر دو طرف یعنی چی؟ یعنی هم بگید هم خیار رد هم حق عرش، هر دو ساقط میشه، یا یکیش. این یکیش خودش دو قسمه، یا رد به تنهایی یا عرش به تنهایی. که عرض کردم نتیجهش این است که ما چند تا مسئله برامون درست میشه؟ سه تا. مسئله اول، یسقط الرد خاصتاً به امورن. این یسقط الرد خاصتاً به امورن دوستان عنوان این مسئله است. کاش این از جهت ویرایشی، این یسقط الرد خاصتاً به امورن می اومد تو تیتر خود مسئله در واقع، یعنی زیر خود اون مسئله، اون وسط مثلا قرار میگیره. پس ما تو کل این مسئله میخوایم این بحث رو مطرح کنیم که کجاها رد به تنهایی ساقط میشه اما حق عرش باقی میماند. احدها، چهار تا داریم: التصریح بالتزام العقد و اسقاط الرد و اختیار العرش. این که آقای ذوالخیار صراحتاً تصریح بکنه به التزام عقد، بگه آقا من به عقد ملتزم شدم، رد رو اثبات کردم اما عرش رو اختیار میکنم، عرش رو انتخاب میکنم. ولو اطلق الالتزام بالعقد، آقایون اگر التزام به عقد را مطلق آورد، یعنی چی؟ یعنی گفت التزام تو بالعقد اما از عرش حرفی نزد، فقط گفت التزام تو بالعقد. اگر اینو مطلق گفت شما چی میگید؟ میگه فظاهر عدم و سقوط العرش، ظاهر این است که عرش ساقط نمیشه. چرا؟ چون التزم تو بالعقد، یعنی من عقدو میپذیرم. خب میشه آدم عقدو بپذیره در این حال عرشم بگیره، این منافات نداره با گرفتن عرش. پس التزام به عقد معناش سقوط عرش نیست. این یک. اما ولو اسقط الخیار، آقایون اسقط الخیار یعنی چی؟ شما بگید. یعنی به جای این که بگه التزم تو بالعقد، بگه چی؟ بگه اسقط تو خیاری، یا بگه اسقط تو خیار الفس. اینجا چی؟ میگه اینجا فلا یبعد سقوط العرش، بعید نیست که بگیم عرشم ساقط شده. ها؟ چرا؟ چون انگارا دقت کنید چه عرض میکنم، انگار مرحوم شیخ انصاری خیار عیب را چی میدونه؟ متشکل از این دو بخش میدونه. خیار یعنی خیاره رد یا عرش. اما عرض کردم مرحوم امام عرش رو ذیل خیار اصلا نمیاره، میگه خیار یعنی خیار فسق، خیار یعنی خیار فسق. عرش یه چیزیست که ما از روایاتمون استفاده میکنیم در بحث عیب، خیار میتونه این رو بگیره اما این ربطی به خیار نداره، خیار یعنی خیار فسق. ولذا اگر گفت اسقط تو خیاری، این دیگه اون در واقع عرشه از بین نمیره، عرش سر جای خودش هست. البته تعبیر امام اسقط تو خیار الفسخه، اسقط تو خیار الفسخ، نه اسقط تو خیاری. اما ظاهرا تفاوتی نمی کنه، ظاهرا تفاوتی با هم دیگه نداره. از این چهار تا دوستان اولیش همین دو سخط بود، بحثش تمام شد. بریم سراغ دومی که نسبتا طولانی است و یه هفته ما درگیرش هستیم. این از ثانی یه هفته کارش داریم. از ثانی التصرف المعیب عند علماء انا کما فی التذکره. ببینید دوستان، دومین مسقط، مسقط رد به تنهایی که عرش هست اما رد ساقط شده، عرض کنم تصرف در معیبه، تصرف در معیب. من دو تا نکته عرض میکنم، این دو تا نکته تو ذهن مبارکتون باشه، حالا حالا هم باید تو ذهنتون باشه و خیس بخوره و ما تو این یک هفته ای که درگیر این هستیم، عمری باقی باشه انشالله جلو بریم، شما باید هی این دوتا نکته تو ذهنتون باشه، ببینید نتیجه گیری شیخ چیه، مثبت یا منفی نسبت به این دوتا نکته. یک این که این تصرفی که شیخ میگه چه مدل تصرفیه؟ آیا صرفاً تصرف که باشه این محل بحثمونه، یعنی تصرف به ما هوه این محل بحثه، یا نه مراد تصرف دال بر رضایته؟ یعنی تصرفی رو ما میخوایم بگیم مسقط است یا مسقط نیست که دال بر رضا باشد، یا نه تصرف ولو دال بر رضا نباشه صرف تصرف میخوایم بگیم مسقط رده؟ همین که تصرف کرد، حالا چه دلالت بر رضایت بکند چه دلالت بر رضایت نکن. این یک سوال که تو ذهن مبارکتون باشه. سوال دوم این است که تصرف آقا دو جوره. یه تصرف، تصرف مغیر عینه. مغیر عین یعنی چی؟ یعنی شما رفتی پارچه فروشی، تیکه پارچه خریدی، اومدی برش زدی، نصفش هم مثلا دوختی، بقیهش رو ندوختی، بعد دیدی این پارچه عیبی داره، آب خورد دیدی کوتاه شد، مثلا عرض میکنم ها. خب اینجا که آب خورد کوتاه شد، حالا که معیوب این پارچه، شما تصرفی کردی که مغیر عینه، برش زدی، دوخت زدی، این تصرف محل بحثه یا نه تصرف ولو تصرفی باشد که هیچ تغییری در عین ایجاد نمیکنه؟ مثل اینکه شما یه عبدی خریدی، اومدی خونه خسته کوفته نشستی، یه جا دراز کشیدی، بعد در باز بود، دیدی سوز سرما داره میاد به این عبده، گفتی آقا دستت میرسه اون در رو ببند برای من. حالا اینا رو بحث میکنه خودش ها. خب اینم تصرف، شما دستور دادی به عبد، بعد میبینی این عبده چشماش به حسب ظاهر سالم ها، اما یکیش نابیناست، معیوبه. آیا شما که گفتی در رو ببند تصرف کردی؟ اینم محل بحثه در واقع ها. ما میخوایم بگیم آیا تصرف مغیر عین محل بحث ماست یا نه مطلق تصرف، چه مغیر عین باشد چه نباشد. اینم تو ذهن مبارکتون باشه، اینا همه میاد بحثاش ها. فقط میخواستم از اول این براتون روشن بشه که یه وقت لابلاش هی ذهنتون اذیت نکنه، چون ممکنه یه کسی به ذهنش برسه و عرض کنم ذهنش درگیر بشه. این دوتا عرض کنم نکته تو ذهن مبارکتون باشه. مرحوم شیخ انصاری دوستان ابتدا توی دو سه سطر عرض کنم خدمت شما گزارشی ارائه میکنه. این که مثلا مرحوم علامه در تذکره ابن ادریس علی در سرائر مثلا مسالک اینا چی گفتن، حرفاشون چیه، اینا رو ذکر میکنه. اجازه بدید دیگه من اینا رو از خارج یه بار عرض نکنم، دوباره رو عبارتم بگم، اینا رو عبارت براتون انشالله صاف میشه. اون نکته ای که گفتنیست که من باید ورود بهش پیدا بکنم اینه. مرحوم علامه دوستان برای این که تصرف مسقط رد است، یکی از ادله ای که آورده اجماعه. چون گفته اند علما انا، اینو عرض خواهیم کرد، خواهیم خون تو همین گزارشاتمون. اما علاوه بر اجماع، ایشون دو تا دلیل دیگر هم مطرح فرموده. یک دلیل اینه، ایشون گفته آقا میدونید چرا تصرف ذوالخیار در مال معیب دلالت بر عرض کنم اسقاط رد میکنه؟ علتش این است که این تصرف داله بر رضایت. حتی دوستان دقت کنید، حتی دوستان اون تصرفی که قبل از علم به عیب اتفاق بیفته، شون میگه بازم داله بر رضایت. یعنی چی؟ یعنی من جنسو خریدم، هنوزم خبردار از عیب این جنس نیستم، نمیدونم اصلا عیب داره یا نه، تصرف کردم. ایشون میگه این تصرف داله بر رضایته، و چون داله بر رضایته دیگه شما نمیتونی رد بکنی. میدونی چرا داله بر رضایته؟ چون اگر راضی نبود باید دندون رو جگر میگذاشت، تصرف نمیکرد، صبر میکرد ببینه آیا این جنس معیوب هست یا معیوب نیست.
بعد از این که مطمئن شد، خیالش راحت شد که معیوب نیست، اون وقت تصرف میکرد. کسی که با عجله تا جنس رو گرفت تصرف کرد و توجه به این نکرد که این جنس معیوب هست نیست، چون هنوز خبردار نیست که، خب این وقتی تصرف کرد، این تصرف داله بر رضایته. این دلیل اول بعد از اجماع مرحوم علامه حلی. دلیل دوم ایشون یک روایته، متن روایت رو باید رو عبارت براتون بخونم، نگاه کنید، آرام آرام پیش بریم. از ثانی التصرف المعیب، دومین مسقط رد تصرف در معیبه. خب گزارش ها رو از اینجا میگه. یک، اند علما انا کما فی التذکره. تعبیر تذکره دوستان چیه؟ تعبیر تذکره این است که تصرف در معیب باعث سقوط رد است اند علما انا، که ظاهر اند علما انا چیه دوستان؟ یه بوی اجماع ازش در میاد. این یک. وف سرائر، در سرائر ابن ادریس حلی اینطور فرموده: الاجماع الا ان التصرف یسقط الرد بغیر خلاف منهم. اینم دومی. و نحوه المسالک، مسالک هم مثل همین عبارت رو آورده، گرچه من مسالک رو مراجعه کردم تو این آدرسی که آقایون دادن، خود پاورقیتون هم داره. اجماع اونجا تعبیر اجماع نداره، تعبیر بلا خلاف نداره، من ندیدم، مراجعه هم کردم دیشب، اما دیشب که نه، تو دو سه شب گذشته ندیدم این رو. حالا علی حالن و سیعت الخلاف فی الجمله من الاسکافی و شیخین، شیخین یعنی شیخ طوسی و شیخ مفید رحمهم الله و ابن زهره و ظاهر محقق، بلکه محقق ثانی. یعنی این آقایونم عرض کنم خدمت شما، ازشون استفاده میشه که اختلافی فی الجمله تو این بحث وجود دارد. این فی الجمله که میگه به خاطر این است که این تصرف چه تصرفی باشد، آیا مغیر این باشه، مغیر این نباشه، این که این تصرف قبل از علم به عیبه، بعد از علم به عیبه، آیا تصرف داله بر رضا باشد، داله بر رضا نباشه، ایناش یه مقداری حرف و گفتگو هست. ولی لذا میگه فی الجمله یه اختلافی وجود داره. معلوم میشه این که میگه سیعت الخلاف، معلوم میشه میخواد اجماع رو بزنه، میخواد بگه این اجماعی که آقایون ادعا کردن اجماعی در کار نیست، اجماع وجود نداره. که حالا این سیعتیش هم آدرس داده، پاورقیتون میاد 5-6 صفحه بعد میاد. وستدل علیه فی التذکره، از میخوام وستدل علیه فی التذکره، استدلال کرده جناب علامه بر این مطلب، یعنی بر این سقوط رد به تصرف در کتاب تذکره، ایزن یعنی علاوه بر ادعای اجماعی که صفحه پیش کرد، علاوه بر اجماع استدلال کرده به تبع قنیه به این دو دلیل. یک، به ان تصرفه، این به ان تصرفه زیرش خط بکشید، دو سطر بعد داره به قول ابی جعفر علیه السلام، اونم زیرش خط بکشید. این دوتا دلیل ایشونه بعد از اجماع. دلیل اول، به ان تصرفه فیه رزن منه بهی علی الاطلاق، تصرف کردن آقای ذوالخیار در مال معیب رضایت محسوب می شود از جانب ذوالخیار به این مال معیب علل اطلاق. علل اطلاق رو دوستان چی معنا می کنیم؟ این علل اطلاق می خواد بگه چه قلبن این آقا راضی باشد چه نباشد، دلالت نوعی بر رضایت کافیه. ببینید آقایون، گاهی من تصرف می کنم، یه دستگاه بذارن رو قلب من، قلب من میگه من واقعا راضی نیستم، میگن این مهم نیست که این قلبش راضی است یا نه، دلش راضی است یا نه، مهم چیه؟ مهم این است که این تصرف عرفن و در نوع مردم داله بر چی باشه؟ این علل اطلاق یعنی این علل اطلاق یعنی ولو قلبن این آقا خود شخصی به صورت شخصی راضی نبوده نباشه، مهم اینه که تصرف دال نوعی بر رضایت باشه. یه لحظه حواستون به من باشه، دوستان بزرگوار، فرمایش علامه در تذکره که میگه تصرف دلالت بر رضایت میکنه، تصرف بعد از علم به عیب رو داره میگه یا نه تصرف حتی قبل از این که شما علم به عیب پیدا کنی؟ ما عرض کردیم تصرف حتی قبل از علم به عیب رو ایشون میگه دلالت بر رضایت میکنه. از کجا این حرف رو زدیم؟ ادامه عبارت رو دقت کنید، میگه ولولا ذلک، اگر نبود این رضایت، اگر این آقا راضی نبود، کان ینبغی له الصبر و ثبات حتی یعلم حال و صحته و عدمه ها. از این عبارت چی میفهمید؟ میگه میدونید دلیل این که ما میگیم تصرف دلالت بر رضایت میکنه چیه؟ دلیلش این است که اگر رضایت نبود، سزاوار بود برای ذوالخیار که صبر بکنه، استقامت به خرج بده، به قول من دندون رو جگر بگذاره تا معلوم بشه که این مال معیوبه یا معیوب نیست. این یعنی چی؟ یعنی آقا خبر داره یا خبر نداره؟ خبر نداره دیگه. اگه خبر داشت که دیگه یعنی چی حتی یعلم؟ این حتی یعلم یعنی خبر نداره، اما وظیفش بود صبر بکنه اگه دلش میخواست رد بکنه. باید صبر میکرد، تصرف نمیکرد تا ببینه آیا این سالمه، سالم نیست. وقتی مطمئن شد سالمه، وقت تصرف کنه. پس معلوم میشه حتی قبل از علم به عیب، ایشان تصرف رو دال بر رضا میداند. همین جهت دوستان باعث شده داد شهیدی در اومده. ایشون میگه آقا اگر اینجا این وظیفش بود صبر بکنه، خب اول عقدم شما میگفتی اصلا این خیار عیب نداره، اول عقدم این وقتی میخواد جنسو بخره، وقتی جنسو میخرید که بگو مطمئن میشد سالمه. پس معلوم میشه راضیه به عیب بوده که خریده. دقت میکنه چی عرض میکنم؟ ایشون میگه اولی که میخواست معامله کنه چرا عجله کرد تو معامله کردن؟ باید صبر میکرد، مطمئن میشد این جنس سالمه، بعد معامله میکرد. حالا که صبر نکرده، تحقیق نکرده تو سالم بودن و معیب بودنش، همین که زود رفته خریده، معلوم میشه راضیه به عیبه. ایشون میگه اگه شما این حرفو میزنید، خب اینجا هم باید این حرفو بزنید. این دوستان یک دلیل که حالا از این اشکال شهیدی هم فعلا بگذریم. اشکال دوم، و به قول ابی جعفر علیه السلام فی الصحیح، در روایتی صحیحه از امام باقر علیه السلام داریم، ایما رجلن اشترا شیئا، هر فردی که بخرد یه چیزی رو، و بهی عیب او عوار، که در این شی یا عیب است یا عوار. این که میگه عیب او عوار، عوار رو دوستان من به هر لغتی مراجعه کردم، این لغویین معمولا میگن عوار عیبه، عوار معناش عیبه. لسان العرب تصریح داره میگه العوار العیب، العوار العیب. لذا طبیعتا باید عطف تفسیر باشه، اما عطف تفسیر رو با او نمیارن، با واو میارن. او معمولا برای عطف تفسیر نمیاد. حالا شاید تو دقتهای ویژه‌ای که توی معنای لغوی این دوتا بشود، بشود یک عرض کنم ویژگی در عیب بودن عوار پیدا کرد که توی مثلا عیب نیست. یعنی هر کدوم به یک عیب خاصی مثلا، یا مثلا یکیش عام باشه یکیش خاص، که اینو دیگه حالا باید دنبال کنید. من دیگه فرصت نکردم اینو تحت قضیه رو در بیارم. 3-4 تا هم لغت مراجعه کردم، هیچ کدوم این توش نبود، همه گفته بودن عوار به معنای عیبه. الا ای حاله، ایما رجلن اشترا شیئا و بهی عیبون او عوار ولم یتبرع الی. دوستان لم یتبرع الی یعنی چی؟ یعنی باید تبری از عیب نجسته است به سوی مشتری. یعنی باید به مشتری نگفته آقا من از عیب تبری میجویم، این عیبم داشته باشه به من ربطی نداره، این کارو نکرده. ولم یبینه، عیب رو براش بیانم نکرده. آخه یه وقت از عیب داره، میگه آقا این کالایی که تو داری از من میخری عیبو داره. خب این اگر عیبو از اول بگه داره، که مشتری دیگه حق خیار عیب نداره که. پس اگر عیب دارد تبری نجسته بایه، بیانش هم نکرده، فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا، مشتری ایجاد کرد در این کالا، در این مال معیب، بعد از این که قبضش کرد یه چیزی دوستان ایجاد کرد. یعنی چی؟ این تصرف کرد، مثلا پارچه بود بریدش، و علمه. این و علمه تو بعضی از نسخ داره ثم علمه، شاید ثم علمه هم بهتر. بعد از این که تصرف کرد، علمه به ذالک العوار و به ذالک العیب، تازه فهمید که بگید این عیب داره. دوستان بزرگوار، تو این روایت تصرف قبل از علم به عیب بوده یا بعد از علم به عیب؟ قبل از علم به عیب. میگه اول تصرف کرد احدث ثم علم بذلک العوار و بذلک العیب. ایشون میفرماد فانه یمضی علیه البی، روایت میگه فانه یمضی علیه البی یعنی ینفض علیه البی، این بی دیگه برش نافذه. البته نافذه یعنی رد نمیتونه بکنه، اما عرش میتونه بگیره. و یرد علی، رد میشود بر این آقای مشتری به قدر ما ینقص من ذلک الداء والعیب من ثمن ذلک لو لم یکن بهی. لو لم یکن بهی یعنی لو لم یکن اون عیب، عرض کنم در اون معیب. اینجا عرض کنم خدمت شما باید اون در واقع قدر ما ینقص این عرش رو دریافت بکنه. اینم هم دوستان همون فرمایش تذکره رو در واقع که حتی اگر تصرف قبل از علم به عیب باشه رو تأیید میکنه. اینم دوستان دلیل دوم، شیخ انصاری دوستان یه دلیل اضافه میکنه. این و یدلو دیگه حرف علامه نیست، حرف کیه؟ خود شیخ انصاریه. ایشون میگه و یدلو علیه مرسلت و جمیل ان ابی عبدالله علیه السلام. این روایت قبلا خودم براتون خوندم، داره چی؟ فر رجل یشتر صوب اول متا فیجد و بهی عیبن، چه کار کنه؟ حضرت فرمود انکان صوب قائمن بعینهی رده و علا صاحبهی و اخذ از ثمن. اگر این موجوده خب اینو برگردونه پولشو بگیره. و انکان صوب قد قطع او خیت، عوض میخوام قد قطع او خیت او صبغه رجع به نقصان العیب. اگر این لباس قطع شده، بریده شده یا خیاطت شده یا رنگ شده، اینجا رجع به نقصان العیب، عرش میگیره دیگه، رد نمیتونه انجام بده. اینم دوستان دلیل بعدی که شیخ انصاری آورد. دوستان بزرگوار، اون دوتا نکتهی که اول کار بهتون عرض کردم، الان از این روایت آخری که خوندیم مرسل جمیل بخوایم استفاده کنیم. این تصرفی که امام میگه چه مدل تصرفی است؟ تصرف مغیر عینه یا نه تصرفی است حتی با بقاء عین؟ مغیر عین. میدونید چرا؟ چون به صوب که رسید مثال زد به قطع و خیاطت و سرق. از اون طرف هم گفت ان کان الصوب قائما بعینه، اگر قائم بعینه است رده علی صاحبه. خب این رده و علا صاحبه اون عبدی که شما بهش گفتید در رو ببند، با در بستن که اون عبده که از بین نمیره که بازم قائمن به این است، با شما میتونه رد کنی. پس معلوم میشه اجمالا مثل این که دستور به عبد بده شما در رو ببنده و امثال اینا، اینا مانع از رد نیست. البته بحث به همینجا ختم نمیشه. حالا اگر جاریه بود و این جاریه رو مشتری وجه کرد یا باردار شد از این مشتری، اینجا شما میگی چی؟ میگی جاریه قائمن بعینه است یا قائمن بعینه نیست؟ ما باشیم این روایت. ببینید میخوام بگم به مصادیق که میرسه یه جاهایی به حسب ظاهر قائمن بعینه است. این جاریه که نه دستش قطع شده نه پاش قطع شده، جاریه قائمن بعینه است. چرا قائمن بعینه که هست که آقا عینش که از بین نرفته که،
عینش تغییر کرده.
چه تغییری که؟ اصلا شما حاملگی رو نگید، حاملگی رو نگید، نه نه وجه کرده، وجه کرده بدون حاملگی. شما چی میگید؟ قائمن بعینه یا نه؟ نمیتونی بگی قائمن بعینه نیست که. حالا اینا رو میرسیم، اینا رو عجل نرسیم. خب اون تغییر کرده، درست. باریکلا باریکلا. اتفاقا یه سوالم همینه، اینجایی که عرض کنم سبقه شما چی میگید رنگ شده؟ این که این سبقه رو در مقابل قائمن بعینه آورد، این نشان دهنده این است که اگر تغییر عینی اتفاق بیفته، بگید تغییر عین اتفاق بیفته، دیگه قائمن بعینه نیست، چون اینو در مقابل اون قرار داد. پس قائمن بعینه صرف وجود نیست، صرف عدم اتلاف و تلف نیست، یعنی اینقدر که تغییر نکرده باشه. حالا اینا رو میرسیم، عجله نکنید، یکی یکی میرسیم، الان وقت ورود بهش پیدا نکرد، فقط خواستم ذهنتون یه مقداری درگیر بشه. خب این تا اینجا. دوستان بزرگوار یه سوال بکنم، تا به حال تلاش کردیم که اثبات بکنیم با تصرف اختیار رد ساقط میشه؟ اینو تلاش کردیم اثباتش کنیم. حالا سوال این است که میخوایم دیگه یواش یواش ورود و همون چیزایی پیدا کنیم که الان بحث شد. حالا سوال این است که آیا حکم به اسقاط رد با مطلق تصرف اتفاق میفته؟ حتی این دیگه مثال خود شیخ ها که عرض کردم، حتی در این حد که به عبد خریداری شده بگه آقا لباس من از سر جالباسی بده، به عبد خریداری شده بگه درو ببن، بگه آقا برو سر کوچه یک کیلو گوش برای من بخر، آیا اینم تصرفه؟ و شما میخوای بگی این تصرف هم باعث سقوط رد است و دیگه اختیار رد نداره؟ شیخ انصاری میگه سقوط رد با این مدل تصرفات فی غایت الاشکال. خیلی سخته یه کسی بگه اگر شما به عبد گفتی درو ببند یا لباس منو از سر جالباسی بده، اینم تصرف کردی دیگه نمیتونی رد بکنی. شما میگه این خیلی سخته کسی بخواد یه همچه فتوایی بده. چرا؟ ابتدا دوستان جناب شیخ انصاری دو تا دلیل اقامه میکنه. دلیل اولش همین مرسله جمیله. تو مرسله جمیل دوستان امام چی فرمودن؟ فرمودن انکان صبح قائمن بعینه، روشنترین مستاق برای قائمن بعینه همین عبدیست که شما بهش گفتی درو ببند لباس من از سر جالباسی بده. واقعا این مستاق اگر برای قائمن بعینه نباشه چه مستاقی قائمن بعینه؟ این عبد قائمن بعینه، شما فقط بهش گفتی درو ببند اونم درو بسته، نمیتونی بگی قائمن بعینه نیست. و در فرض قائمن بعینه امام چی فرمودن؟ فرمودن رده و علی صاحبه و اخذ است، رد میکنه ثمنشو میگیره. درست شد؟ پس دلیل اول ما دوستان همین عرض کنم اطلاق فرمایش امام علیه السلامه. کمک این روایت دوستان اطلاق اخبار رده. ایشون به یک خبری از اخبار رد دوستان اشاره میکنه که اون خیلی مطلب رو واضح میکنه. میگه ما توی روایتی داریم یه شخصی جاریه رو میخره، 6 ماه میگذره، این جاریه تو این 6 ماه حائض نمیشه. میدونید زن اگر تو سن حیض باشه و حائض نشه خودش چیه؟ عیبه. این عیب محسوب میشه برای این زن. اگر تو فی سن منتهیز باشه ها، یه وقت یائسه شده، یه وقت هست بچه هست، نه، اگر فی سن منتهیز باشه یه جاریه 20 ساله 25 ساله رو خریده فی سن منتهیزه اما حیض نشد، سب کرد 1 ماه 2 ماه 3 ماه 6 ماه، تو اون روایت فرمود حالا که 6 ماه گذشت و حائض نشد شما میتونی جاریه رو برگردونی پس بدی. اینو چیکارش میکنی؟ میتونی بگی تو این 6 ماه این مولای جدید، این مشتری، حتی در حد این که به این جاریه بگه درو ببن کار به این جاریه نداشته، بعد دیگه چیزای دیگر نمیگیم، در همین حد که بگه آقا درو ببن کار این، یعنی این جاریه گوشه نشسته هیچ دستوری این مشتری بهش نداده. این که حمل این روایت برای همچین صورت که خیلی بعیده، که این دیگه حداقل این کارهای عرفی خدمت‌های روزانه طبیعتاً این جاریه انجام داده به دستور مولا و در این حال امام فرمود برگردون. پس معلوم میشه که این صرف این که بگه عقل قلباب، این باعث عرض کنم سقوط رد نمیشه. این یک دلیل. دلیل دیگر دوستان که حالا به عنوان دلیل دوم من عرض میکنم، بیان اینه، ایشون میفرماد ما هیچ دلیلی که بخواد این اطلاقاتی که عرض کردیم رو قید بزنه نداریم. استدلالات فقها هم برای تقیید و سقوط رد به واسطه این تصرفات کافی نیست. مثلا علامه دوستان در تذکره دلیلش چی بود؟ علامه یکی از کسانی بود که میگفت تصرف مسخطه دیگه، رد رو اسقاط میکنه. حرف علامه چی بود؟ حرف علامه این بود که اگر شما تصرف کردید، تصرف داله بر چیه؟ رضایته. خب ایشون میفرماد این که روشنه که مطلق تصرفات حتی مثل عقل قلباب داله بر رضایت نیست، خصوصا دوستان جایی که این آقا از عیب خبر نداشته باشه. این بابا از عیب خبر نداره، نمیدونه یه چشم این بابا نابیناست، نمیدونه مثلا این جاریه جاریه است که حائض نمیشه، خب کسی که حائض نشه طبیعتا بچه دارم نمیشه، اینو نمیدونه و در عین حال بهش گفت درو ببن، شما واقعا میتونی بگی این گفته عقل قلباب این دلالت بر رضایت میکنه، اون دلیلی که مثلا علامه آورد اینا کفایت میکنه. بخونیم یه مقدار عبارت رو. هازا ولکن الحکم به سقوط رد به مطلق تصرف. مطلق تصرف یعنی حتی مثل عقل قلباب، حتی مثل قول مشتری للعبد المشترا. چی خوندم آقا؟ قول مشتری للعبد المشترا، قول آقای مشتری به عبدی که خریداری شده. مشترا را اسم مفعولی بخون. ناولنی از صوبه، برسون به من لباس رو، لباس از سر دارلباسی بده به من. او عقل قلباب، در رو به من. الا ما سر ره بهی العلامه فت تذکره. این الا ما سر ره دوستان میخواد بگه علامه معتقد است حتی این مقدار تصرف هم مسقط قیاره، مسقط رده. ایشون میفرماید حکم به سقوط رد به مطلق تصرف که علامه هم گفته فی غایت الاشکال. چرا؟ لاطلاق قولهی. زیر این اطلاق خط بکش، زیر این اطلاق خط بکش، سه چهار سطر بعد داره و عدم ما یصلح للتغییر. او عدم رو هم زیرش خط بکش. عدم عطف به اطلاقه، یعنی از یه طرف ما اطلاق داریم، از یه طرف دلیلی برای تغییر این اطلاق نداریم. لاطلاق قوله علیه السلام در مرسله جمیل ان کان الصبح قائما بعینه رده على صاحبه و اخذ الثمن. المعتزده، این المعتزد دوستان صفت اطلاقه، اطلاقی که کمک میشه با اطلاقات دیگر، یعنی هم اطلاق مرسله جمیل رو داریم هم اطلاقات دیگری داریم که کمک کارشه. اطلاق اخبار در رد، اخباری که میگه شما جنسی رو که دیدیم معیبه میتونی رد بکنی، خصوصا ما فورد فی رد الجاریه بعد ما لم ته ستت اشهر عند المشتری. شیش ماه این جاریه پیش مشتری مونده حائض نشده و نحو ذلک مما یبعد. از اون روایاتی که بعید از التزام و تقیید فیه به صورت عدم تصرفیه، بعیده تو این شیش ماه مشتری هیچ تصرفی نکرده باشه حتی به مثل عقل قلباب و نحوهی. خب لذا این اطلاقات دلالت میکنه بر این که این مقدار تصرف مضر نیست و مسقط رد نیست. و عدم ما یصلح للتغییر، از اون طرف مقیدم نداره این اطلاقات. مما استدل بهی للسقوط، نسبت به عرض کنم اون ادله ای که استدلال شده بهش برای سقوط. دوستان یکی از ادله ای که برای سقوط استدلال شده بود دلیل تذکره بود که صفحه پیش میگفت چی؟ میگفت تصرف دال بر رضایته. فان مطلق التصرف لا يدل على الرضا خصوصا مع الجهل بالعیب. مطلق تصرف یعنی حتی مثل عقل قلباب، اینا دلالت بر رضایت نمیکنه خصوصا اگر مشتری جاهل به عیب باشه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
ظاهر حرف علام تذکره این نیست که مثلا اینجور تصرفا مثبت،
چون که میگه تصریح کرده علام اثر ره به علامه.
علامه میگه
آقا بس نکن، باید بری تذکره رو ببینی.
نه خود هم بعد این متنی که داره علامه،
نه جای دیگه میگه این علامه اثر ره که نمیخواد بگه این عبارت گفته که میخواد بگه تصریح تذکره است.
مثل عقل قلباب گفته که اینا
بله
مستر بگیم میشه اسم مربیت ایشون در بیاریم، چون که ایشون ما میگیم هفته فاطمیه بودیم ما و نمیزنن. دیروز به دوست ما گفتن که ایشون فردا دروغ میگه و نمیدونم نه خودشون نبودن هفته آخر فاطمیه.